خب ما تو بحث خودرو هم خودروهای آلوده کننده هست، این همه وضعیت کارخونه های آلاینده هست، خب ما نمیتونیم مدیریت بکنیم. نتیجهش میشه اینکه شهر تهران میشه یکی از آلوده ترین شهرهای جهان. پس نحوه مدیریت که اینجا بالاخره تعیین کننده هست، اون استارتاپ، اون شرکت هم اگر ببینه که باید مثل همه افراد جامعه در قبال قانون پاسخگو باشه، بالاخره خودش رو جمع و جور میکنه. اگر جایی تخلفی داره، بالاخره سعی میکنه که خودش رو درست بکنه، و اگر هم درست نکرد، بالاخره زمینهای قانونی برخورد وجود داره. ولی اینکه یه بخشنامه‌ای داده میشه به اسم حمایت از کسب و کارهای مجازی در مقابل شکایت و امثال هم، اینها به نحوی معاف میشن از قانون، این واقعا خلاف قانونه و واقعا توجیه نداره و جا داره که مجلس محترم بیاد بررسی بکنه، اون هیئت‌های تطبیقی که دارن ببینه که آیا این بخشنامه‌ها اگر مغایر با قانون هست، این بخشنامه‌ها ابطال بشه، و چه یه شرکت استارتاپی، چه یه شرکتی که 100 سال سابقه داره، چه شرکتی که به تازگی راه افتاده، همه اینها در قبال قانون باید پاسخگو باشن. و این چیزیه که بله، بالاخره همگان انتظار دارن که همه در قبال قانون یکسان باشن.
ممنونم از گفتگوی هر دو بزرگوار و دعوت میکنم شنوندگان هم همچنان با ما باشن. اگر نکته‌ای دارید حتما به دست ما برسونید از طریق سامانه پیام کوتاه 30,000-3637 درباره اهمیت شناخت سازوکارهای استارتاپی در اقتصاد مجازی با شما حرف میزنیم.
این روزها اینترنت به عنوان بستر عملکرد استارتاپ ها زمینه مناسبی را برای سرویس های جاسوسی مهیا میکند که از طریق دستیابی به سرورهای اینترنت تمامی اطلاعات، خلقیات و حتی غذای مورد علاقه افراد را مورد شناسایی و بررسی قرار می‌دهند. رویش‌های اطلاعاتی خارجی به ویژه CIA در مدرن‌ترین روش‌های کاری خود با شبکه‌سازی از جوانان در قالب فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی، از کمپین‌های محیط زیستی و خیریه گرفته تا برگزاری استارتاپ‌های مختلف و طراحی و راه‌اندازی ایده‌های کسب و کار مبتنی بر فناوری‌های نوین تلاش می‌کنند نخبگان جوان و فعال کشور را به مسیر مورد نظر خود هدایت کنند و همچنین زمینه خروج این نخبگان را از کشور مهیا کنند. این گوشه‌ای از تحرکات دشمن در فضای مجازی است.
کیس سایب با افکار اقتصاد لیبرال آمریکایی میایین، شما آشناتر میشین و پله به پله جلو میرین و رشدی که پیدا میکنن مشخصا رشد نفوذ خودشون در اون سیستم هم.
در بعضی موارد شبکه سازی و نفوذ نهادهایی مثل سایب حتی تا بالاترین مدیران اجرایی کشور هم پیش میرود.
شاید در طی زمان تبدیل بشه مثلا به مشاور عالی اقتصادی، مشاور بانک مرکزی، ولی اینکه شاید حتی بره داخل دولت.
سیامک نمازی، رهبر جوان اقتصاد لیبرال سرمایه‌داری و مدیر برگزیده راکفلرها در انجمن آسیای نیویورک و باقی عناصر غیرملی شبکه نفوذ، هرگز در خدمت ایرانیان نبوده اند و همه طرح‌های آنها در مسیر تضعیف ساختار ملی با ترویج طرح‌ها و راهکارهای ابلاغی از جانب دشمن با هدف شکست ایران از درون اجرایی شده.
سیامک نمازی سرانجام در سال 1394 توسط نیروهای امنیتی ایران بازداشت شد. خبر بازداشت او در میان نیروهای نایاک و دولت مردان آمریکایی ولوله انداخت. پدر او محمد باقر نمازی هم بهمن ماه همان سال بازداشت شد. هر دو متهم به همکاری با دولت آمریکا بودند. چند ارتباط تریتا پارسی با سیامک نمازی از روی وبسایت نایاک به کلی حذف شده است و از ارتباط این دو فقط عکسی که در مرداد 1379 از سفر به یزد از همدیگر گرفتند موجود است.
شما با خانواده نمازی چجوری رابطتون؟ شرکت آتیه بهار؟
اما حالا نایاک میدانست که با دستگیری نمازی ها رازهای زیادی از پشت پرده فعالیت های آمریکا در ایران افشا خواهد شد.
نایاک رابطه با فامیل نمازی اون صورت نداره؟
داخل نایاک، خب من مؤسس نایاک از دوستانم آقای تیتو فارسی از سال 97-98 اینطور میشناسمشون.
یا خانم هما روتفر در رفت آمدی چندین و چند ساله توانسته با کلید واژه و اسم رمز توانمندسازی زنان که شعار مؤسسات برانداز نظیر هیفوس است شبکه اینچنین را در سطوح مختلف مدنی، سیاسی و آکادمیک ایجاد کند. به نظر می رسد این میزان از افزایش و گسترش استارتاپ ها راه نفوذ مناسبی را برای سرویس های اطلاعاتی و جاسوسی مهیا کند. اما برای جلوگیری از نفوذ کمپانی های غربی در پوشش حمایت از ایده های داخلی، کارشناسان معتقدند با توجه به ظرفیت عظیم فارغ التحصیلان دانشگاهی کشور در رشته های مرتبط با فناوری ارتباطات و اطلاعات، باید زمینه هایی را در داخل فراهم کرد که نخبگان جوان کشور بتوانند در آن به ارائه ایده های خود بپردازند. از سوی دیگر افراد صاحب سرمایه که در داخل کشور کم هم نیستند بتوانند بر روی آن ایده ها سرمایه گذاری کنند. با این اقدام خطر نفوذ دشمن به گلوگاه های حساس اقتصادی و فناورانه کشور محدود می شود و سود هنگفت ایده پردازی یا اجرای ایده در داخل کشور ایجاد می شود. این امر کمک بسیاری به رشد جایگاه فناورانه کشور که مد نظر رهبر انقلاب در سند چشمنداز 20 ساله بوده است هم فراهم می شود. با ادامه برنامه همراه باشید.
خب گزارش رو به اتفاق شنیدیم. ممنون که همچنان اقتصاد مجازی رو از رادیو اقتصاد گوش می کنید. برای من به نوعی بسیار جالب توجه بود زمانی که این گزارش رو میشنیدم و خب قطعا نکاتی داره که باید واکاوی بشه و باید از نگاه یک متخصص دربارش بدانیم و حواسمون رو حسابی جمع کنیم. حالا در جایگاهی که هستیم دیگه بمانند آنهایی که باید توجه ویژه کنند. در خدمت آقای مهندس سید علیرضا آل داوود هستیم، تحلیلگر ارشد فضای مجازی. قربان بفرمایید.
در بخش اول صحبتام به کتاب آقای کشمیت مدیر گوگل اشاره کردم که این کتاب عصر جدید دیجیتال هست. ایشون به صورت کاملا مشخص میگه که ما باید از اینترنت برای پیشبرد تشکیل سازمان‌های کسب و کار یا حلقه اشتغال مردمی در جهت ایجاد تغییرات ژئوپلیتیک توی کشورهای هدف استفاده کنیم. حالا شما در نظر بگیرید صحبت آقای اریک اشمیت توی این کتاب و وضعیتی که ما الان داریم داخل کشور، جاسوس میفرستن داخل کشور، جاسوس میگیرن داخل کشور از افراد مختلف، حتی ممکنه از بعضی از افراد دو تابعیتی که مسئولیت هایی هم دارند استفاده بکنند که این مواردش موجوده. اما ببینید ما یک اشکال جدی تو بحث استارتاپ ها داخل کشور داریم. یک، استارتاپ ها داخل کشور ما صرفا خدماتی هستند. یعنی چی؟ یعنی که فقط دارن کالا عرضه میکنن، جامعه رو به سمت مصرف گرایی بیشتر دارن میبرن.
بله.
که یک آفت بسیار جدی در حوزه مسائل اقتصادیه. اما تو بقیه کشورها وقتی شما میری استارتاپ ها رو میبینید، میبینید تو حوزه صنعت اومدن، تو حوزه کشاورزی اومدن، تو حوزه صادرات وارد شدن و موضوع بسیار مهمیه. یعنی علاوه بر این که اومدن باعث شدن درآمد ناخالص ملیشون بالا بره، اومدن توی حوزه های ورود پیدا کردن که به صورت عمومی سخت بود. الان وقتی ما میگیم استارتاپ، اگر کنار استارتاپ این ارزهای دیجیتال ها بخوایم مثال بزنیم، ببینید استارتاپ های الان توی دنیا داره راه میفته و بین‌المللی هست بر مبنای ارزهای دیجیتال مثل بیت کوین، اتریوم و اینها، که در حوزه اتریوم ما با یک مبحث بسیار جدیدی توی دنیا رو هستیم به اسم اسمارت کانترکت ها یا قراردادهای هوشمند. سیستم با سازوکاری که براش تعریف شده میاد از چند جای دنیا، شما یک کالایی میخواید از یک کشوری بخرید، از چند جای دنیا شریک های متفاوت پیدا میکنید، سرمایه گذاری میکنن، کالا رو میرسونن دست شما. راه تضمینش هم اینه که شما وقتی این کالا دریافت کردی، تایید کردی، پول از حسابت مستقیما میره تو حساب این شرکات و اون کسایی که ازشون کالا گرفتی، یه کسایی که سرمایه گذار بودن با سودش.
یعنی همه فرآیندها رو دیدن،
همه ببین، یعنی اینقدر شفافه که کلاهبرداری داخلش نمیشه. این که بیا طرف حالا روش‌های معصوم حالا مباحث فسادهای اقتصادی داخلش دیده نمیشه و اینها. ببینید استارتاپ میتونه تا اینجا ما رو بکشه بالا اگر درست مدیریت بشه. اما الان که درست مدیریت نمیشه، شما میبینید میان آقای سیامک نمازی رو داخل کشور ما به کار میگیرن، حتی ایشون که به کار گرفته بود و مجموعی پشت سر ایشونه به اسم نایاک. متاسفانه یک سری از فارسی زبانان ما به اینا دیگه ایرانی نمیتونیم بگیم. فارسی زبانانی هستن که بر ضد کشور خودشون در آمریکا یک انجمنی تشکیل دادن به اسم انجمن نایاک، و این انجمن مثلا یکی از کارهایی که انجام داده در فتنه 88 یک درخواستی به گوگل دادن که آقای گوگل باید بیای از این اغتشاشات داخل ایران حمایت کنی. گوگل هم سنگ تمام گذاشت، گوگل ترنسلیت رو توی نسخه بتا روانه بازار کرد، جیمیل و گوگل گروپس رو کاملا در اختیار قرار داد و خیلی به اینها کمک کرد. ببینید من چند تا نکته بگم و اهداف واقعی اینها مردم بدونن. بله ما میگیم ایجاد اشتغال، اما ایجاد اشتغال به بهای دست دادن هویت ملی، ایجاد اشتغال به بهای سرقت اطلاعات مردم ما، تحلیل این اطلاعات و بعداً سوار کردن جنگ اقتصادی روی این اطلاعات. ببینید سادش عرض کنم خدمت شما، یکی از دسترسی هایی که این استارتاپ ها اپلیکیشن هایی که الان استارتاپ هایی که اپلیکیشن دارن روی گوشی هوشمند شما میگیرن دسترسی به لوکیشن شماست، علاوه بر دسترسی به پیامکاتون، دسترسی به صداهاتون، دسترسی به گالریتون، دسترسی به داده های شبکه های اجتماعیتون و پیامرسان هایی که دارین. وقتی این اطلاعات در کنار هم قرار میگیره بهش میگن کیک اطلاعات. این کیک اطلاعات میاد بعد حالا پخته بشه دیگه، الان خامه، میان با داده کاوی اطلاعات و تحلیل اطلاعات این رو تحلیل میکنن، دقیقاً میفهمن تو یک منطقه مثل منطقه تهران مردمی که از این ابزارها استفاده میکنند. و جالبم اینجاست که شما میدید بستر همه آمریکاییه، یعنی شاید گوشی که شما دست میگیرید مال کره جنوبی باشه ولی سیستم عاملش آمریکاییه، اندروید، گوشه حالا که مثلا آی او اس، اون طرف ویندوزه که مال مایکروسافت، سه تا سیستم عامل بیشتر این گوشه هوشمند نیست دیگه، آمریکاییه. اطلاعات شما جمع‌آوری میشه، حالا بعد از تحلیلش میگن که آقا مردم تهران الان در حوزه اقتصادی مشکلشون اینه، اونم دشمنی که قصد کمک به من و شما نداره. ببینید با دو تا حالا تکنیک میاد بعدن عملیاتش رو اجرا میکنه، یکی با سوات SWOT نقاط ضعف قوت تهدید فرصت ها میاد از این اطلاعات استفاده میکنه، و بعدن در مباحث آینده پژوهی الان یک تکنیک دیگه است به اسم سناریو. چرا این سناریو رو مطرح کردن؟ چون توی سوات وقتی دیتا میاد ممکنه یک چیزی امروز تهدید باشه فردا فرصت بشه. خب سوات کاملا یک طرفه، یعنی یک بودیه، ولی توی بحث سناریو چند بودی دیده میشه. میگه ممکنه در آینده اینی که ما امروز میگیم تهدید تبدیل فرصت بشه، مثل همین استارتاپ ها.
کدوم نقیصه دقیقاً توی سازوکارهای استارتاپی در اقتصاد مجازی توی کشور ما باعث ایجاد این شرایط شد؟
ببینید رانت، فساد و مباحثی که آقای دکتر هم گفتن، امتیاز.
اینجوری هم نکته دارم.
بله ببینید من بذارید اون دست سناریو تکمیل کنم که شنوندگان عزیز بدونن.
بله چون توی ذهن من واقعا این سوال بود. گفتم بله.
ببینید بحثی که ما میگیم در حوزه سناریو این اتفاق میفته، خب یکی این که ما امتیازهایی که این وسط هست، دو مباحث سیاسی کلانه. ببینید ما وقتی میگیم که مباحث سیاسی هست در این پشت صحنه اینها، اصلا این شعار سایپه. خب چی میگه؟ میگه که تبدیل اقتصاد کشورها به اقتصاد سرمایه‌داری میتونه کم کم حکومت اونها هم به سمت سرمایه‌داری بکشونه. وقتی شما مردم کف جامعه رو به اقتصاد سرمایه‌داری عادت دادید، وقتی که شما اومدید مردم رو کاملا بهشون خدمات فقط دادید، مصرف‌گراشون کردید، خب این مردم در طولانی مدت دیگه اهداف سیاسی منطبق با اون اقتصاد سرمایه‌داری دنبال میکنن. و نکته خیلی مهمش اینجاست، ببینید ما اگر بیاییم اقتصادمون رو گره بزنیم به غرب، خب یعنی بیاییم مباحثمون رو کم کم با غرب یکسان کنیم که این رفرنس داره، شنوندگان عزیز میتونن من ببینن ما وقتی طرح توسعه، سند توسعه پایدار 20C رو برن دانلود کنن از سوی حالا مجموعه بین‌المللی سند توسعه پایدار 20C، قشنگ داخلش نوشته ما تو سال 2030 2050 2080 باید جامعه‌ای داشته باشیم که مثلا دین در اون جامعه نتونه حرف اولو بزنه. دین یه چیز فردیه، همه فرهنگ‌های جهانی باید یکی بشه، همه ایده‌های جهانی باید یکسان بشه، همه اطلاعات جهانی باید یکسان بشه، به نفع کی؟ به نفع لیبرالیسم، به نفع سرمایه‌داری. خب این یه تهدید بسیار بزرگی واسه کشورهایی مثل ایران که حوزه تمدنی 7000 ساله دارن. ما نمیتونیم بشینیم این حوزه تمدنیمون از دست بدیم، هویت ملیمون از دست بدیم، هویت تاریخیمون از دست بدیم، حتی هویت دینیمون از دست بدیم. اصلا این واسه ما قابل پذیرش، واسه هیچ ایرانی قابل پذیرش نیست. ببینید مسئله مهمیه. حالا میاد میگه چی؟ میگه اگر اقتصادش رو وابسته کردیم به غرب، سیاستش هم وابسته میشه به غرب. و این سوال شما اینجا پاسخ داده میشه. من فکر میکنم اینجا مباحث سیاسی متاسفانه از این جریانه که بهتر بشیم جریان نفوذ داخل کشور داره این اهداف رو برای جلو، به خاطر این بی‌هویتی افراد این جریانه که میان. حتی میگم ببینید، میگیم فارسی زبان صرفا، چون واقعا هر وقت نگاه میکنید میبینید که اینا همه چیز کشور رو حراج کردن، عزت کشور رو حراج کردن، داده های کشور رو حراج کردن، نخبگان کشور رو حراج کردن، با فشارهای اقتصادی از داخل میخوان مباحث از خارج رو به ما مسلط بکنن و مباحث حالا استعماری رو به ما تحمیل کنن. این مبحث مبحث بسیار مهمه.
بسیار خوب، اجازه بدید با توجه به نکاتی که گفتید و سوالی که من پرسیدم و آقای دکتر هم اشاره کردن که نکته‌ای دارن، صحبت پایانی چون رو هم در حد شاید 3 دقیقه بشنویم. در خدمت شما هستیم آقای دکتر.
همونطور که آقای مهندس فرمودن، به واقع اگر در داخل کشور خودمون مدیران و مسئولین همه اونها در تمام طیف‌ها اون چیزی که گاهی اوقات گفته میشه منافع ملی، یا بهترش بگیم که منافع مردم و کشور رو مد نظر قرار بدن، واقعا این مسائل پیش نمیاد. بخوام ساده مثال بزنم، اگر واقعا برخی از مسئولین به این راضی باشند که اون راننده تاکسی بتونه خودش مستقلن کار بکنه و از درآمد خودش به طور تمام و کمال بهره مند بشه، این فرق میکنه با اون مدیری که دوست داره که همه اینها رو تجمیع بکنه توی یک شرکتی که نمال تاکسی رانیه، نمال یه جای دیگه هست و یه مجموعه مدیریتی خودش بتونه کل تاکسی کشور رو یک جا مدیریت بکنه و ابایی هم نداره که از اون طرف یه بخش زیادی از سهام در اختیار شرکت خارجی باشه. خب این دوتا نگاه متفاوته که توی کشور بالاخره وجود داره. یک نگاه هست که میگه که نه، ما بدون تکیه به کشورهای خارجی نمیتونیم هیچ کاری بکنیم و هدفش از اون تعامل و یه جوری در اختیار گذاشتن امکانات برای شرکت‌های خارجی اینه که در داخل کشور بتونه سهم بیشتری رو از قدرت داشته باشه، در داخل کشور بتونه سهم بیشتری از ثروت داشته باشه. یعنی هدفش از تعامل هم باز منافع شخصی است. خب توی این فضا به مردم آسیب وارد میشه، توی این فضا عدالته که زیر سوال میره. یعنی اون راننده تاکسی هم مجبوره بیاد توی زیر مجموعه یک تاکسی اینترنتی که اونجا نه بیمه داره، نه مالیات داره، نه خدماتی بهش داده میشه، نه اصلا به عنوان یک شاغل به رسمیت شناخته نمیشه. وقتی این فضا ایجاد بشه، خب از اون طرف آسیبهاش به مردم وارد میشه. و فکر میکنم اگر این نگاه قدرتمدارانه توی طیفی از افراد توی کشور نبود، اون خارجی ها هم جای پایی برای خودشون پیدا نمی کردن. یعنی اگر ما در مورد دشمنی دیگران صحبت می کنیم، من به نظرم در مورد این تردیدی وجود نداره. همه کشورها سعی می کنن که خودشون رو در مقابل کشورهای دیگر مسئول بکنن، اما تا وقتی که یه عده‌ای در داخل نگاهشون این نباشه که ما همه چیزمون رو بسپریم به دیگران در خارج از کشور و کسایی که از اون طرف میخوان بیان و احیانا مشکلاتی رو ایجاد بکنن، واقعا نمیتونن. اون داستان معروفی که تو کتابهای قدیمی بود در مورد اون عقاب که از ماست که بر ماست، واقعا این رو باید جدی گرفت. و اگر قانون تو کشور پیاده بشه، اگر عدالت پیاده بشه، به واقع این مسائل رو مشاهده نخواهیم بود. و اون شرکت‌های کوچکی که دانشجوها و آدمای عادی دارن ایجاد میکنن، اونها استارتاپ‌های واقعیه، نه یه شرکتی که مدیرش ماهی 600 میلیون، ماهی 400 میلیون، ماهی چند ده هزار دلار داره حقوق میگیره. اگر از استارتاپ ما داریم صحبت میکنیم، منظورمون اینه که اون شرکت‌های کوچیک بتونن پا بگیرن و بتونن فناوری رو در کشور بتونن توسعه و رشد بدن.
بسیار ممنونم. با توجه به اهمیت موضوع، من فقط این نکته رو خدمت شما شنوندگان گرامی بگم که ما درباره موضوع با اهمیت جریان نفوذ و تاثیرش بر اقتصاد حتما در برنامه بعدی هم مفصل صحبت میکنیم. پیشنهاد میکنم که اگر موضوع امروز، صحبت های امروز مورد توجه شما بود، در برنامه آینده هم حتما با ما همراه باشید. تشکر ویژه میکنم از مهمانان گرامی، جناب آقای دکتر حسین نوری‌خواه، کارشناس ارشد حوزه تجارت الکترونیک، مدرس محترم دانشگاه، و جناب آقای مهندس سید علیرضا لداوود، تحلیلگر گرامی حوزه فضای مجازی. از حضور شما هم ممنون و سپاسگزارم و خدا یارت نگهدارتون باشه.
حدیث وفا بود و مهر و مروت، هر آن دسته ای که از تو دنیا شنیده. تو را قبله معرفت مهد غیرت، تو را می ستایم که جان از تو دارم. به چشم جهانگر عزیز و بزرگم، نشان از تو دارم، نشان از تو دارم. شد آینه راد مردان تاریخ، شکوه شگرف دماوند ایران. نشانی ز بیتابی آسمان است، تپش های امواج اروند ایران. سر بلند زمینم، به نام تو من سر فراز زمانم. به یمن تو زادگاه دلیران، من امروز بر قله آسمانم.
اخبار بورس از رادیو اقتصاد.
به نام خدا، مهدی حاجی‌وند هستم، کارشناس بازار سرمایه. با آخرین آمار و اطلاعات مربوط به معاملات امروز تالار شیشه‌ای در خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد هستم. شاخص بورس امروز افت سنگینی رو تجربه کرد. 3652 واحد کاهش یافت و در ارتفاع 161922 واحد متوقف شد که شرکت‌های پتروشیمی پارس، پالایش نفت بندرعباس و صنایع پتروشیمی خلیج فارس بیشترین اثر منفی رو بر اون داشتن و گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید، مخابرات ایران و فروسیریس ایران هم از جمله محدود نمادهای معاملاتی مثبت امروز بودن که تلاش کردن با رشد خودشون مانع افت بیشتر شاخص بورس بشن. شاخص‌های اصلی بازار هم امروز منفی بودن، به طوری که شاخص کل هموز 618 واحد، قیمت هموز 434 واحد، آزاد شناور 4056 واحد و شاخص‌های بازار اول دوم هم به ترتیب 2664 و 7502 واحد کاهش رو به ثبت رسوندن. در خصوص افزایش قیمت‌ها باید بگیم که معدنی املاح ایران، سیمان خزر و کاشی سری بیشترین رشد رو امروز تجربه کردن در بورس و ایران خودرو، پستبانک ایران و مثل شهید باهنر هم امروز بیشترین کاهش قیمت رو در پورتفوی سهامداران خودشون رقم زدن. در مجموع در بورس اوراق بهادار امروز 2,097,000,000 سهم هفته تقدم به ارزش 566 میلیارد تومان در 132,000 نوبت توسط معامله‌گران دست به دست شد و نگاهی هم به فرابورس ایران نشون میده که در این بازار هم امروز شاخص فرابورس 21 واحد کاهش یافت در ارتفاع 1970 واحد متوقف شد که هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه، پتروشیمی مارون و سنگ آهن گوهردمین بیشترین اثر منفی رو بر اون داشتن و ذوب‌آهن اصفهان، آهن و فولاد عرفه و سوکارین هم با رشد خودشون مانع افت بیشتر شاخص فرابورس شدن. در این بازار هم در مجموع امروز 888 میلیون ورقه به ارزش 464 میلیارد تومان در 3,000 نوبت توسط معامله‌گران دست به دست شد. از اینکه با من همراه بودید ممنون و خدا نگهدار.
لحظه هاتون سرشار از موفقیت و سربلندی. از پخش رادیو اقتصاد با شما خوبان شنونده هستیم. دعوت میکنیم شنونده برنامه چالش باشید در این لحظه.
چالش، برنامه ای از رادیو اقتصاد.